سلم از این سخن آن است که اگر کسی گرفتار فقر شود، باورهای دینی او آسیب پذیر می گردد و ممکن است برای به دست آوردن پول و مایحتاج زندگی دست به هر کار خلاف شرع بزند. در دعای از ایشان می خوانیم که خداوندا به ما برکت عنایت کن و ما را در فقر مالی گرفتار نکن که اگر نان مردم تأمین نشود و فرایض دینی به اعتنا می شوند. سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه امروز رازهای زندگی. بدرود.
خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان را داریم. همکارانمان در برنامه انعکاس تشریف آوردن تا طبق روال هر روز تا مدت 35 دقیقه این برنامه را تقدیم شما سروران گرامی کنند.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر. امروز هم افتخار پیدا کردیم مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم. از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم به صورت زنده و مستقیم. امیدواریم که شما دوستان هم جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع فرماندهان و مسئولان دانشگاه علوم و فنون هوافضای ایران. دستور رهبر طالبان برای ایجاد صدابی در ولسوالی خوش‌جوده نیمروز. رهبر معظم انقلاب اسلامی پس از بازدید از نمایشگاه دستاوردها و توانمندی‌های نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفتند قضایای غزه بسیاری از حقایق مکتوم را برای مردم دنیا آشکار کرد که یکی از این حقایق طرفداری سران کشورهای غربی از تبعیض نژادی است. رهبر معظم انقلاب اسلامی پس از این بازدید در جمع فرماندهان و مسئولان دانشگاه علوم و فنون هوافضای عاشورا رژیم صهیونیستی را مظهر تبعیض نژادی خواندند و گفتند صهیونیست‌ها خود را نژاد برتر می‌دانند و بقیه آهاد بشر را نژاد پست به حساب می‌آورند و به همین دلیل است که بدون احساس ناراحتی وجدان چندین هزار کودک را و قتل رساندند. حضرت آیت الله خامنه ای تاکید کردند هنگامی که رئیس جمهور آمریکا، صدر اعظم آلمان، رئیس جمهور فرانسه و نخست وزیر انگلیس با آن همه ادعا از چنین رژیم نژادپرستی حمایت و با آن کمک می‌کنند و معنای طرفداری این آقایان از تبعیض نژادی به عنوان نفرت انگیزترین مسائل دنیاست. فرمانده معظم کل قوا خاطر نشان کردند مردم اروپا و آمریکا نیز باید تکلیف خود را با این وضعیت روشن کنند و نشان دهند که طرفدار تبعیض نژادی نیستند. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با اشاره به ناکامی نظامی و عملیاتی رژیم صهیونیستی گفتند شکست رژیم صهیونیستی در غزه یک واقعیت است و پیشروی و ورود به داخل بیمارستان‌ها و یا خانه‌های مردم پیروزی نیست، زیرا پیروزی با معنای شکست دادن طرف مقابل است که رژیم صهیونیستی تاکنون نتوانسته است با آن دست یابد و در آینده هم نخواهد توانست. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر این که ابعاد این نتوانستن فراتر از رژیم صهیونیستی است گفتند این نتوانستن به معنای نتوانستن آمریکا و کشورهای غربی نیز است و اکنون همه دنیا با این حقیقت مواجه شده است که یک رژیم دارای امکانات و تجهیزات مفصل و پیشرفته نظامی نتوانسته است بر طرف مقابل خود که هیچ یک از این امکانات را ندارد غلبه کند. ایشان همچنین درباره وظایف و عملکرد دولت‌های مسلمان نیز افزودند برخی دولت‌های اسلامی به ظاهر در مجامع جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کردند و برخی هم تا کنون محکوم نکرده اند، اما این قابل قبول نیست. کار اصلی آن است که شریان و جریان حیاتی رژیم صهیونیستی قطع شود و دولت‌های اسلامی مانع از رسیدن انرژی و کالا به این رژیم شود. حضرت آیت الله خامنه‌ای افزودند ملت‌ها باید با ادامه تجمعات و تظاهرات خود نگذارند مظلومیت ملت فلسطین فراموش شود. خب بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی را در جمع فرماندهان و مسئولان دانشگاه علوم و فنون هوافضای جمهوری اسلامی ایران خدمت شما عزیزان شنونده خواندم. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای گل محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی. آقای مختاری درود بر شما و وقت شما بخیر.
بنده هم خدمت جناب شما و همه شنوندگان برنامه خوبتان عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمت شما هستم انشاءالله.
ما در خدمت شما هستیم آقای مختاری و بسیار سپاسگزاریم از این که وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع فرماندهان و مسئولان دانشگاه علوم و فنون هوافضا خب صحبت‌های مهمی داشتند. عمده صحبت‌ها هم در ارتباط با شرایط این روزهای غزه بود. مقدمه ای رای مختاری بفرمایید، مسائل بیشتر در خدمت شما مطرح میکنم.
بله، همونطوره که در گزارش شما هم اشاره شد، مقام معظم رهبری همچون گذشته همواره صحبت های حکیمانه، راهگشا و کاربردی را داشتن و واقعیت های عینی جوامع را و حوادث اخیر دنیای اسلام را به خوبی بررسی کردند و انگوش گذاشتن، علال خصوص روی قضایای غزه. پیشرفت هایی که در جمهوری اسلامی الحمدلله صورت گرفته که خارج چشم دشمنان اسلام هست و همینطور حوادث غزه که امروز در حقیقت یک داغی در دل همه امت اسلامی و همه آزادخواهان جهان هست.
بله.
و طبعا دنیای استکبار در این اقدام دهشتناکشان در حقیقت چهره اصلی خودشان را به نمایش گذاشتن و اون واقعیت پشت پرده اونها با حوادث غزه نمایان شد. جنایتی که در اینجا صورت میگیره تنها جنایت اسرائیلی ها نیست، بلکه اسرائیلی ها همون عامل پیشران و پشت پرده در حقیقت دنیای استکبار علل خصوص آمریکایی ها و برخی کشورهای اروپایی است که اونها هم با طوفان الاقصا دچار یک شکست مفتضحانه شدند که نمیتوانند این شکست را با کشتار مردم غزه جبران بکنند. در حقیقت شکست اسرائیل شکست همه دنیای استکبار هست.
بله آقای مختاری، یک بحثی که مطرح بود در بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی، خب صحبتش هم بود، بحث نژاد پرستی صهیونیست هاست و اینکه اینا خودشان را نژاد برتر می دانن و بقیه مردم را غیر از خودشان را نژاد پست می دانن و همین عامل باعث میشه که به راحتی دست به کشتار و قتل عام بزنن. ارزیابی شما و تحلیل شما را در ارتباط بشنویم.
این نکته بسیار مهم اعتقادی هست که در قرآن هم در حقیقت بیان شده که تفکر یهود و نصارا این است که در گذشته، البته در قرآن بیان شده.
بله.
که یهود و نصارا معتقد هستند که نحن ابناء الله، ما فرزندان خدا هستیم، یعنی خود را به نحوی از بقیه انسانهای دیگه برتر میبینن و میدانستن. لذا در طول تاریخ اینها دست به جنایاتی زدن و از جنایاتی که انجام دادن اظهار پشیمانی نکردن و احساس گناه هم نکردن و در قضایای غزه هم قضیه از همین قرار به خوبی مقام معظم رهبری به او اشاره داشتن و تصریح داشتن که صهیونیسم و حامیان اونها چون خود را نژاد برتر می‌دانند و یک پله بالاتر از سایر بشریت به حساب می‌آورند، لذا به خود حق می‌دهند که هر نوع جنایتی را انجام بدن در قبال انسان‌های دیگر. لذا کشتاری که در غزه صورت می‌گیره، در نسل کشی که در اینجا صورت می‌گیره، کودکانی که قتل عام میشن، زنان بی‌دفاعی که قتل عام میشن، از نظر اونها کاری بدی نیست، یعنی کاری زشتی صورت نگرفته، گناهی مرتکب نشدن، بلکه به خود حق می‌دانند که به هر جا تجاوز بکنن، حمله بکنن و هر جنایتی را انجام بدن. خب طبعا این فکر برتری نژادی یکی از افکار پلیدی است که در طول تاریخ فاجعه های بزرگی را به وجود آورده. حتی جنگ های جهانی که صورت گرفت در حقیقت یک گوشه و یک دلیلش همین بحث برتری نژادی بود که امروز ما در رفتار و در کردار نژاد پرستان صهیونیسم در قضایای غزه میبینیم که مقام معظم رهبری به خوبی به این نکته اشاره داشتن که باید دنیای بشری به این موضوع توجه داشته باشن، علل خصوص دنیای اسلام به این مسئله توجه داشته باشن و بدانن که با چی کسی و با چی کسانی در ارتباط هستن و تصمیم دارن که با اونها رابطه برقرار بکنن، با اونها پیمان داشته باشن، با اونها برنامه‌های اقتصادی و سیاسی داشته باشن. و این نکته بسیار حیاتی و ارزشمندی بود که امیدوار هستیم که دنیای بشری امروز برای این حقایق گوش شنوا داشته باشند و علی خصوص کشورها و مسئولین کشورهای اسلامی به این نکته توجه داشته باشند.
بله آقای مختاری، وقتی عملیات طوفان الاقصی اتفاق افتاد، به دنبالش رژیم صهیونیستی خب بمباران بسیار وسیعی را در داخل غزه انجام داد، کشتار بسیار زیادی اتفاق افتاد، تخریب بسیار زیادی در داخل غزه افتاد و وقتی هم که زمینی وارد غزه شدن، خب رسانه‌های صهیونیستی و رسانه‌های وابستهشان یک فضایی را ایجاد کردن که اگر بیمارستان اشفا را رژیم صهیونیستی بگیرن، عملا حماس شکست خورده و غزه سقوط کرده. ذهن‌ها هم به این سمت رفت که عملا رژیم صهیونیستی پیروز این جریانات هست، در حالی که مقام معظم رهبری تاکید کردن که شکست رژیم صهیونیستی در غزه یک واقعیت هست و اینا نتونستن که حماس را شکست بدن. ارزیابی بفرمایید آقای مختاری.
خب دنیای استکبار و علل خصوص اسرائیلی ها همون گونه که در عرصه نظامی و در میدان نظامی شکست مفتضحانه خوردن و غافلگیر شدن، در تحلیل های سیاسی و امنیتی اونها هم ما این اشتباه رو ما شاهد هستیم، چون اسرائیل ها فکر میکردن یا آمریکایی ها تصور داشتن که تونل های زیرزمینی غزه در زیر بیمارستان ها و در زیر مساجد و کلیساها قرار گرفته و از شفاخانه ها و بیمارستان ها و همینطور مساجد به عنوان سپر امنیتی خودشان استفاده میکنن، ولی زا خب تصور میکردن که شاید مرکزیت او زیر شفاخانه اشفای غزه بوده باشه، لذا همه حملات خودشان اونجا متمرکز کردن.
بله.
اما با ورودی به شفاخانه اون همه جنایتی که انجام دادن، قطعا اینجا شکست دیگه خوردن و رسوا شدن. تمام تحلیل های اونها پوچ از آب در آمد و تمام نقشه های اونها نقش بر آب شد، در حالی که وقتی وارد شفاخانه شدن هیچ اثری از نیروهای جهادی حماس مشاهده نکردن، اگرچه اینا دست به فرافکنی زدن، خواستن یک فیلمی بازی بکنن و صحنه سازی بکنن، اونها کلیپ هایی را عرضه کردن و این مسئله باعث شد که بیشتر اونها رسوا بشن و در حقیقت در این شکستشان، یعنی شکست اطلاعاتیشان، یک شکست بزرگتر از شکست میدانیشان بود که تاکنون نتوانستن یک سرنخی نسبت به تونل های زیرزمینی حماس پیدا بکنن و اصلا نمی فهمن که از کجا اونها شکار میشن، تانک هایشان خودشان و مراکزشان مورد حمله قرار میگیره، انگار که موجودات غیبی هست که دانه دانه اسرائیلی ها و امکانات و تسلیحات اونها و ماشین جنگی اونها رو از بین میبره و اونها رو روسیه میکنه و بالاخره همونطوره که مقام معظم رهبری هم فرمودن، این شکست دیگه قابل ترمیم و قابل جبران نیست. اونها دیگه جایی باقی نمانده در غزه که بمباران نکرده باشه. بمب هایی که تقریبا مقدار بمبی که بر سر مردم غزه ریخته شد بیش از نزدیک دو بمب اتم هست که به لحاظ حجم تخریب و مقدار تنتی که در اونجا با کار برده شده، این همه جنایت صورت گرفته، اما اونها به هیچ دستاوردی موفق نشدن و بلکه روز به روز در هر عرصه و در هر جبهه روسیاتر، شکست خورده تر و مفتضح تر عقب نشینی میکنن.
بله. و سوال آخر مایه، با مختاری این که 40 چند روز از طوفان الاقصا میگذره، میخوایم که عملکرد سران دولت‌های اسلامی را در کشورهای اسلامی ارزیابی بفرمایید.
خب در اینجا هم نکته مهم را مقام معظم رهبری اشاره فرمود. اینجا در حقیقت در این جنگ حق و باطل همه کشورهای دنیا به طور عموم محک خوردن و مورد آزمون قرار گرفتن، علل خصوص کشورهایی که ادعای حقوق بشر میکردن. وقتی روسها به اوکراین حمله کردن، فریاد و انسانها سر دادن دنیای غرب که اینجا نسل کشی صورت گرفته، اینجا بشریت حقوق بشر زیر پا شده، اینجا خانه های مردم مراکزی که نباید اونجا حمله صورت بگیره مورد حمله قرار گرفته. اما در قضیه غزه که هیچ خط قرمزی باقی نماند که اسرائیلی ها از او عبور نکرده باشه، هم شفاخانه ها، هم کودکان، هم مساجد، هم کلیساها، همه اینها ویران شد. اما صدایی از دنیای غرب بلندش، از حکومت ها، البته ملت ها، همه جا وجدان های مردم دنیا بیدار شد. و در این میان به طور خاص کشورهای اسلامی، بعضی از کشورهای اسلامی متاسفانه خوب عمل نکردند. هنوز بعضی از اونها ارتباط دارن و این جرأت رو نکردن که ارتباطشان رو به صورت رسمی قطع بکنن و شاهرگ های اقتصادی اسرائیل که از کشورهای اسلامی عبور میکنن اینها باید قطع میشد که متاسفانه صورت نگرفت. کنفرانس کشورهای اسلامی به اضافه سران عرب که دایر شد، قطعنامه پایانی اونها بسیار ضعیف بود، دور از انتظار بود. لذا دنیای اسلام و ملت‌های مسلمان و مردم شریف و مظلوم غزه گلمن هستن از بعضی از سران کشورهای اسلامی که اینها باید واقعیت‌ها را درک بکنن. و همون گونه که دنیای کفر در پشت سر اسرائیلی‌ها صف کشیدن، تمام امکانات و تجهیزاتشان را در اختیارشان قرار دادن، اما دنیای اسلام که میتوانست در کنار مردم غزه بوده باشه، علل خصوص کشورهای اسلامی، حتی بعضی از اونها حاضر نشدن که مرزهای خودشون رو باز بکنن، امکانات اونجا سرازیر بشه، حتی رابطه خودشون رو قطع بکنن. و موضع‌گیری کشورهای اسلامی متاسفانه قابل قبول نبود و ضعیف بود. البته امیدوار هستیم که روندی که در حال پیشروی هست، جنایات غیر منتظره و در واقع بی سابقه ای که در غزه اتفاق میفته، اینها حکومت های اسلامی را بیدار بکنه، سران حکومت های اسلامی را بیدار بکنه و اونها را متوجه رسالتی تاریخیشان بسازه و در این برهه از تاریخ و در این قول رهبری پیچ تاریخی عقب نیفتن. فردا اینها در تاریخ ثبت میشه، طبعا تاریخ این واقعیت ها را ثبت میکنه، مظلومیت غزه، بالاخره غزه پیروز میشه قطعا. به قول معروف سرمای زمستان میگذره اما سیاهی بر روی زغال میمانه، ملت مسلمان فلسطین پیروز میشه، چون ما آثار پیروزی را کاملا لمس میکنیم و احساس میکنیم و مقدمات او فراهم شده، درز عمیقی بر پیکره رژیم صهیونیستی ایجاد شده که این درز قابل ترمیم و التیام نیست و این درز سرانجام رژیم صهیونیستی را فرو خواهد پاشید و ملت مظلوم فلسطین قریب بعد از نزدیک یک قرن دوباره به خانه هایشان و سرزمین هایشان باز خواهند گشت انشاءالله.
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم آقای مختاری.
سلامت باشین. ما هم از شما
لطف کردیم. خدا نگهدار.
قربان شما. خدا نگهدار.
گفتگویی بود با جناب آقای گل محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی. رژیم صهیونیستی بعد از گذشت بیش از یک ماه اذعان کرد که بالگرد این رژیم حاضران در جشنواره موسیقی در اطراف نوار غزه را در روز 7 اکتبر به اشتباه هدف قرار داده. روزنامه صهیونیستی هارس و نقل از تحقیقات پلیس رژیم صهیونیستی نوشت روز 7 اکتبر یک بالگرد نظامی اسرائیلی به اشتباه تعدادی از حاضران در جشنواره نزدیک شهرک صهیونیست نشین رژیم را کشته است. بر اساس گزارش اکثریت حاضران در جشنواره توانستند که فرار بکنند. در بخش دیگه از این تحقیقات آمده که جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس از برگزاری جشنواره اطلاعی نداشته. گفته نیست که با شروع عملیات طوفان الاقصا در 7 اکتبر رسانه و مقامات رژیم صهیونیستی با بزرگنمایی و فضاسازی دروغین برای مظلوم نمایی خودشان مدعی شده بودند که نیروهای حماس و شرکت کنندگان در این جشنواره حمله کرده و اونا را کشتند. رژیم صهیونیستی حمله به این جشنواره موسیقی را به عنوان بهانه خود برای حملات همه‌جانبه به غیر نظامیان در نوار غزه قرار داد و از حمایت کشورهای غربی و در رأس اونا آمریکا و چراغ سبز اونا برای کشتار دست جمعی فلسطینیان برخوردار شد. از سوی دیگر شبکه خبری CNN در تحلیل نوشت که احتمال وجود دارد که ارتش اسرائیل خودش اقدام بر جاسازی سلاح در بیمارستان اشفا پیش از حضور تیم‌های خبری کرده باشد. در همین حال دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوار غزه امروز اعلام کرد که بر اثر جنایت اخیر اشغالگران در مدرسه الفاخورا در جبالیا واقع در شمال نوار غزه بیش از 200 فلسطینی به شهادت رسیدند. دفتر اطلاع رسانی دولتی فلسطین در نوار غزه تصریح کرد که رژیم اشغالگر صهیونیستی صبح روز شنبه 500 بیمار را از بیمارستان اشفا اخراج کرده. این در حالی است که بیماران مذکور به شدت نیازمند دریافت خدمات درمانی و مداوا و بستری در مراکز بیمارستانی هستند. بر اساس گزارش نهاد دولتی در غزه 60% از ساختمان‌های مسکونی این منطقه بر اثر بمباران و آتش توپخانه صهیونیست‌ها به طور کلی یا جزئی منهدم شده.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس. در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
ساعت 7:12 است و ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس. رسانه های محلی افغانستان روز گذشته اعلام کردند که بر اساس دستور ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان سد آبی جدید در ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز هممرز با ایران با اعتبار حدود 29 میلیون دلار ساخته خواهد شد. با گفته رسانه های افغانستان با ساخت این سد که ظرفیتش 60 میلیون متر مکعب اعلام شده حدود 8000 هکتار از اراضی اشغالی از اراضی کشاورزی پایندست سد آبیاری میشه. آب رودخانه خاشرود که این سد بر روی آن بسته میشه با هامون پوزک در مرز ایران و افغانستان میریزد. این منطقه بخشی از تالاب‌های هامون هست که در سال‌های اخیر خشک شده. طرح جدید حکومت طالبان برای ساخت سد در ولایت نیمروز در حالی است که کابل و تهران همچنان پیگیر حل موضوع آب رودخانه هیرمند هستند. ارتباط ما با همکار ما فیض احمد محمدی برقرار هست. می‌خوایم که جزئیات بیشتری از زبان آقای محمدی بشنویم. آقای محمدی درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
به نام خدا، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران ارجمندم. وقت شما و همچنین شنونده های خوب برنامه انعکاس هم بخیر.
خب آیه محمدی، ما در خدمت شما هستیم. گزارش شما رو بشنویم ببینیم که این ماجرای دستور ملا هیبت الله برای ساخت سد آبی جدید در ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز چی هست؟
بله، روز گذشته مسئولان محلی در ولایت نیمروز در جنوب غربی افغانستان اعلام کردند که رهبری حکومت طالبان دستور داده یک بند آبگردان یا سد آب بر روی رودخانه‌ای در ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز ایجاد بکنند و احداث بکنند. مسئولان محلی در این ولایت گفتند که خب بر اساس دستور رهبری حکومت طالبان قرار است که خیلی به زودترین فرصت ممکن کار احداث این سد یا این بند آبگردان در ولسوالی خاشرود آغاز بشه. فرصتی فراهم شد که ارتباط تلفنی داشته باشم با مفتی حبیب الله الهام، رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت نیمروز، و از ایشون پرسیدم که خب در خصوص این سد صحبت بکند و نیازی که ایجاب میکنه این سد در این ولسوالی ساخته بشه. او گفت که قرار است که کار احداث یک بند ذخیره آب به هزینه نزدیک به 2 میلیارد افغانی در ولسوالی خاشرود این ولایت آغاز بشه. بله. و او همچنان گفت که این سد آب به حکم فوق العاده رهبر حکومت طالبان ساخته خواهد شد و همچنان او تصریح کرد که این بند گنجایش ذخیره حدود 60 میلیون متر مکعب آب داره و در حدود 8000 هکتار زمین هم از این بند آبیاری خواهد شد. این مقام محلی در ولایت نیمروز تصریح کرد که سد که در ولسوالی خاشرود ساخته میشه در بحث ترویج زراعت و مالداری در این ولایت خیلی مؤثر هست و او گفت که تمام اراضی که سالهاست در اونجا کشتی صورت نگرفته به زیر آب خواهد رفت و کشاورزان و زمینداران میتونن که از مزایای این سد به نحو احسنش استفاده کنن.
بله آیه محمدی، این سدهای کوچکی که به هر حال در جای مختلف افغانستان ساخته میشه و یا ساخته خواهد شد، آیا سودی هم برای مردم داره و مردم میتونن از مزایای ساخت این سدها استفاده بکنن؟
خب این سوال همواره مطرح بوده، چه در ولایت هرات و پس از ایجاد سد سلما و چه در ولایت فرا و همچنین در ولایت هلمند و بخشای از ولایت نیمروز، سد کمال خان که پس از احداث این سدها و پس از اینکه این سدها به بهره برداری رسید مردم چقدر توانستن که از مزایای آن استفاده کنند. ببینید بحث ایجاد سدها از یک طرف طی حدودا 20 سال گذشته در افغانستان روی دست گرفته شد و شدت پیدا کرد و مقام هایی که در مرکز افغانستان و در رأس حکومت های متعدد این کشور حضور داشتند بحث سدسازی را به عنوان یک از دستاوردهای اساسیشان در دوره های زمامداریشان عنوان می کنند. اما اگر بخوایم که مزایا و همچنین دستاوردهایی که این سدها داشته و منافعی که برای مردم داشته در همین باره با کارشناسان زراعتی و اقتصادی هم ما گفتگوهایی داشتیم که حالا در برنامه‌های قبلی شما هم حتما شنونده های محترم شنیدن. کارشناسان بر این باور هستند که این سدها در ولایات مختلف افغانستان ساخته شد اما مردم و کشاورزان خیلی کمتر توانستند که از مزایای آن استفاده کنند و بهره برداری های خیلی خوبی از اونا صورت بگیره. نگاهی بیاندازیم به سد سلما که در هرات ساخته شد. در مسیر این سد ولسوالی های مثل پشتون زرقون، اوبه، چشت شریف، گذره، انجیل، بخشای از ولسوالی غوریان و کوسان که قرار دارند متاسفانه پس از ایجاد این سد خب نتوانستند که خیلی از آب جاری در این رودخانه هری رود استفاده بکنند و زمینداری هایشان و همچنین کار کشاورزیشان رونق بیشتری بدن. با کشاورزان و زمیندارانی هم که در مسیر این رودخانه قرار دارن صحبت هایی که کردیم، اونا هم گلایمند بودند از اینکه حکومت ها نتوانستند که مدیریت درست پس از ایجاد سدها روی دست داشته باشند و نتوانستند که آب ذخیره شده در سد سلما را به گونه درست از بین کشاورزان و زمینداران عادلانه تقسیم بکنند. حالا سدهایی که در نقاط غربی و جنوب غربی افغانستان هم ساخته میشه خب همین نگرانی ها را در پی داره. شماری از شهروندان ولایت نیمروز هم میگویند که خب حالا زمانی که این سد ساخته بشه قطعا باید مدیریت درستی به کار گرفته بشه تا اینکه کشاورزان و زمینداران بتوانند از مزایای آب ذخیره شده در این سد استفاده بکنند. خیلی هم بر این باور هستند که حالا سدی در ولسوالی خاشرود ساخته خواهد شد و احتمالاً در اطراف این سد حوضچه‌های برای پرورش ماهی ایجاد خواهد شد و از سوی دیگر کانال‌های برای انتقال آب به اراضی و زمین‌هایی است که در اونجا از ارتفاع بلندتری برخوردار هستند و آب به اون مناطق نمی‌رسه. به هر حال حدس و گمان‌هایی وجود داره مبنی بر اینکه این سد چگونه ساخته خواهد شد و چه زمانی به بهره برداری خواهد رسید که مسئولان محلی در ولایت نیمروز در خصوص این موضوع صحبتی نکردند و اشاره به این کردند که به زودی کار احداث این سد در ولسوالی خاشرود آغاز خواهد شد.
بله بسیار سپاسگزارم آقای محمدی از شما، با شما خداحافظی میکنیم.
من هم از شما همکاران ارجمندم ممنون و سپاسگزار هستم و خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار. گفتگوی بود با فیض احمد محمدی. نمایندگی شرکت اسپینزار در تخار که در گذشته بخش زیادی از کالاهای مورد نیاز مردم را در افغانستان تولید میکرد اکنون و مخروبه تبدیل شده و باشندگان این ولایت از حکومت میخواهند که با ترمیم و بازسازی دوباره آن زمینه کار را بر مردم فراهم بسازند. برخی از باشندگان تخار که روی ملکیت اسپینزار سرمایه گذاری کردن از دیگر جوانان و مردم می خواهند که با فعالسازی بخشی از ملکیت این شرکت از یک سو باعث آبادی شهر و سوی دیگر زمینه کار را برای دیگران فراهم بسازند. همکارم سمیع خاوری گزارش فرستاده.
نمایندگی شرکت سپینزر در تخار به مخروبه تبدیل شده و باشندگان این ولایت از حکومت می خواهند که با ترمیم و بازسازی دوباره آن زمینه کار را برای مردم فراهم بسازند. شماری از باشندگان تخار می گویند در جنگ های 40 ساله افغانستان نمایندگی شرکت سپینزر در طالقان کاملا آسیب دیده و به مخروبه تبدیل شده است که گذشتن از آنجا ترسناک می باشد.
شرکت سپینزر در تخار قدامت بسیار تاریخی داره. اگر این شرکت دوباره فعال شود میتونه که ده ها جوان صاحب کار شود و مسیر خدمت برای جامعه هم تمام شود. در ضمن شرکت اسپینزر در تخار در گذشته فعال بود ولی غیر فعال است. اگر این شرکت دوباره فعال شود مطمئن هستم که بسیاری از جوان ها شهروندان تخار صاحب کار میشه. دولت باید یک قسمت کمی کوشش بخره تا این ترمیم شود.
برخی از این باشندگان که روی ملکیت اسپینزر سرمایه گذاری کرده اند از دیگر جوانان و مردم میخواهند که با فعال سازی بخش از ملکیت این شرکت از یک سو باعث آبادی شهر و از سوی دیگر زمینه کار را برای دیگران فراهم سازند. جمال الدین مالک یکی از رستورانت هایی است که با هزینه 3 میلیون افغانی روی ملکیت سپینزر سرمایه گذاری کرده و اکنون نزدیک به 20 تن را صاحب کار ساخته است. او در این خصوص چنین میگوید:
ملک سپینزر ما با پول هزینه شخصی خود آباد کردیم، بیش از 3 میلیون بیشتر آباد شده باشه. با تعداد 18-17 نفر امجا با کار فعالیت داریم. از دیگر جوانان هم امتا خواهش مندم که دیگر ملک سپینزر امتا رشد بتا آبادی داشته باشه.
شرکت سپینزر که در گذشته بخش زیادی از کالاهای مورد نیاز مردم را در افغانستان تولید میکرد، اکنون در برخی از نقاط کشور از فعالیت باز مانده است. باشندگان تخار از حکومت میخواهند که با فعال سازی دوباره این شرکت در طالقان با تولیدات داخلی آغاز نمایند.
غواړم چې دغه شرکت چې مخکې د پختی او یا صابون یا د شینه به د وطن د تولیدول اوس په لال بند یا خراب شوی دی، باید غواړو د حکومت امارات اسلامي نه چې موږ ته دا بیرته په حاله کې شي او څو کسان پر روزګار شو، ځکه چې د پردي وطن نه خورا باندې ودرېده چې د خپل وطن آباد کو په خپلو مټو باندې.
مسئولان در شرکت سپینزر طالقان میگویند این شرکت در سال 13-14 خورشیدی فعالیت خود را در شهر طالقان مرکز ولایت تخار آغاز نموده بود که آن زمان بیش از 200 تن مصرف کار در این شرکت بودند که اکنون بنابر مشکلات مختلف از فعالیت باز مانده است که تلاش ها برای بازسازی و فعالیت دوباره آن جریان دارد. عبدالوهاب ولیزاده مدیر عمومی شرکت سپینزر طالقان میگوید این شرکت اکنون فعالیت های غیر اساسی دارد و در امر تولیدات داخلی کاری انجام نمیدهد.
در ارتباط فعالیت های نمایندگی طالقان صرف فعالیت های غیر اساسی داریم که حراست از ملکیت است، عقد قرارداد امرای افراد و اشخاص است، جمع‌آوری عواید است و انتقال آن به خزانه دولت. عوایدی که از طریق نمایندگی سپینزر به دست آمده بالاتر از 12 میلیون رسیده.
نمایندگی شرکت سپینزر در طالقان 262 جریب زمین ملکیت دارد که بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان 170 قرارداد با افراد و اشخاص روی ملکیت های این شرکت صورت گرفته که از آن تا 6 ماه پسین 12 میلیون افغانی نیز عواید به دست آمده است. سمی خاوری، رادیو دری تخار.
خب گزارش سمی خاوری بود. من خبر خیلی سریع عرض بکنم که بهزاد مرادی پور مدیر کل اجتماعی سازمان ملی مهاجرت ایران اعلام کرده که خب در گذشته مطابق شیوه نامه‌ای که تدوین کردیم در تعامل با آموزش پرورش، دانش آموزان شناسه یکتا دریافت کردند و ثبت نام کردند در مکاتب اونایی که مجاز بودن. نکته ای که آقای مرادی خیلی اشاره کرده روش تاکید کرده ای که یکی از حوزه هایی که ساماندهیش در دستور کار قرار گرفته حوزه بهداشت و درمان هست و جلساتی با وزارت بهداشت برگزار شده، عقدنامه و تفاهم نامه هم امضا شده. در ارتباط با شیر خشک اعلام کرده که هماهنگی‌های لازم انجام شده و برای نوزادانی که نیازمند شیر خشک هستند اصبا میتونن با مراجعه به داروخانه ها و ارائه شناسه یک تا شیر خشک دریافت بکنن. مرادیپور تاکید کرده که دریافت هر خدمتی برای اطباء و مهاجران خارجی منوط به دریافت شناسه یک تا است. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ. جهان رنگ، گلچینی از غزلیات بیدل. محبت بس که پر کرد از وفا جان و تن ما را، کند یوسف صدا گربو کنی پیراهن ما را. چو صحرا مشرب ما، ننگ وحشت بر نمی تابد. نگه دارد خدا از تنگی چین دامن ما را. چنان مطلق انان تاز است شمع ما از این محفل، که رنگ رفته دارد پاس از خود رفتن ما را. خرامش در دل هر ذره صد طوفان جنون دارد. انان گیرید این آتش به عالم افگن ما را. گوهر دارد حصار آبرو در ضبط امواجش، بیام بارید از آغوش ادب پیراهن ما را. فلک در خاک می غلطید از شرم سرافرازی، اگر می دید معراج ز پا افتادن ما را. به اشک افتاد کار آه ما از پیش پا دیدن، ز شبنم بال تر گردید صبح گلشن ما را. ز آب زندگی تا بگذرد تشویش رعنایی، خم وضع ادب پل کرد دوش و گردن ما را. به حرف و صوت تا کی تیره سازی وقت ما بیدل؟ چراغ چارسو مبسند طبع روشن ما را.
به نام خدا و عرض سلام خدمت دوستان عزیز. محبت بس که پر کرد از وفا جان و تن ما را، کند یوسف صدا گربو کنی پیراهن ما را. یکی از مطلعهای زیبای غزلیات بیدل هست این که تو اگر پیراهن ما را بو بکنی، بوی یوسف از این بلند میشه. بسیار زیبا است. یک ارتباطی به نوعی مدرن بین خودش و حضرت یوسف ایجاد میکنه و در این حال اشارتی هم که خب به داستان حضرت یوسف داره. و یک بیت درخشان دیگر داره که در او یک متناقض نمایی زیبا است، یعنی همین آرایه‌ای که در او دو چیز متناقض با هم جمع میشه. معراج از پا افتادن. از پا افتادن را معراج میبینه. از پا افتادن یعنی تواضع، فروتنی، خاری، البته در برابر معشوق، و در این حال خب شخص با این به یک عزت و شکوهی میرسه. میگه که فلک در خاک میغلطید از شرم سرافرازی، اگر می دید معراج ز پا افتادن ما را. اگر آسمان می دید که ما با این از پا افتادن و فروتنی و هیچ شدن در برابر اون معشوق به کجا رسیدیم، او به خاک می افتاد از شرم این همه ادعای سرافرازی که داره. خداحافظ دوستان عزیز تا برنامه دیگر و غزل دیگر.
Thank you.
ساعت 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با آخرین بخش خبری امروز رادیو دری همراه ما باشید. رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز پس از بازدید از نمایشگاه دستاوردها و توانمندیهای نیروی هوافضای سپاه گفتند قضایای غزه بسیاری از حقایق مکتوم را برای مردم دنیا آشکار کرد که یکی از این حقایق طرفداری سران کشورهای غربی از تبعیض نژادی است. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی پس از این بازدید در جمع فرماندهان و مسئولان دانشگاه علوم و فنون هوافضای عاشورا رژیم صهیونیستی را مظهر تبعیض نژادی خواندند و گفتند صهیونیست‌ها خود را نژاد برتر می‌دانند و بقیه آحاد بشر را نژاد پست به حساب می‌آورند و به همین دلیل است که بدون احساس ناراحتی وجدان چندین هزار طفل را به قتل رساندند. حضرت آیت الله خامنه ای تاکید کردند هنگامی که رئیس جمهور آمریکا، صدر اعظم جرمنی، رئیس جمهور فرانسه و صدر اعظم بریتانیا با آن همه ادعا از چنین رژیم نژاد پرستی حمایت و به آن کمک می کنند، به معنای طرفداری این آقایان از تبعیض نژادی به عنوان نفرت انگیزترین مسائل دنیاست.
خب حالا رئیس جمهور آمریکا، صدر اعظم آلمان، رئیس جمهور فرانسه، نخست وزیر انگلیس، اینا دارن از یه چنین موجودی، از یه چنین هویتی دارن دفاع میکنن و بهش کمک دارن میکنن. این معناش چیه؟ معناش این است که مسئله تبعیض نژادی که امروز یکی از مسائل مهم دنیاست و بشر چشمش باز شده و تبعیض نژادی یکی از نفرت انگیزترین عقاید و گرایش هاست، این آقایون معروف همشون معتقد به تبعیض نژادی هستن و هیچ مخالفتی با تبعیض نژادی ندارن. ولی اگر مخالف بودن، این با در عمل کردشون در مورد قضیه غزه و فلسطین خودشون نشان میده.
فرمانده معظم کل قوا خاطر نشان کردند مردم اروپا و آمریکا نیز باید تکلیف خود را با این وضعیت روشن کنند و نشان دهند که طرفدار تبعیض نژادی نیستند. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با اشاره به ناکامی نظامی و عملیاتی رژیم صهیونیستی گفتند شکست رژیم صهیونیستی در غزه یک واقعیت است و پیشروی و ورود به داخل شفاخانه ها و یا خانه های مردم پیروزی نیست، زیرا پیروزی به معنای شکست دادن طرف مقابل است که رژیم صهیونیستی تاکنون نتوانسته است با آن دست یابد و در آینده هم نخواهد توانست. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر این که ابعاد این نتوانستن فراتر از رژیم صهیونیستی است گفتند این نتوانستن به معنای نتوانستن آمریکا و کشورهای غربی نیز هست و اکنون همه دنیا با این حقیقت مواجه شده است که یک رژیم دارای امکانات و تجهیزات مفصل و پیشرفته نظامی نتوانسته است بر طرف مقابل خود که هیچ یک از این امکانات را ندارد غلبه کند. ایشان همچنین درباره وظایف و عملکرد دولت‌های مسلمان نیز افزودند برخی دولت‌های اسلامی به ظاهر در مجامع جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کردند و برخی هم تاکنون محکوم نکردند، اما این قابل قبول نیست. کار اصلی آن است که شریان و جریان حیاتی رژیم صهیونیستی قطع شود و دولت‌های اسلامی مانع از رسیدن انرژی و کالا به این رژیم شوند. حضرت آیت الله خامنه ای افزودند ملت‌ها باید با ادامه تجمعات و تظاهرات خود نگذارند مظلومیت ملت فلسطین فراموش شود. راکت هایپرسونیک فتاح 2 در بازدید فرمانده معظم کل قوا از نمایشگاه دستاوردهای نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رونمایی شد. فتاح 2 راکت هایپرسونیک یا ابرفراسود با قابلیت گلاید است که در دسته تسلیحات هایپرسونیک دستبندی می شود. لازم به ذکر است که تنها 4 کشور جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران فناوری این نوع از تسلیحات هایپرسونیک را در اختیار دارند. انستیتو صلح ایالات متحده آمریکا با نشر گزارشی میگوید که اقتصاد افغانستان در آستانه سقوط قرار دارد. این انستیتو گفته است که بیشتر خانواده‌های افغانستانی برای تأمین نیازهای اولیه خود با مشکل مواجه هستند. گزارش زهرا سلطانی همکار ما از کابل آماده پخش است.
انستیتوت صلح آمریکا با نشر گزارشی گفته اقتصاد افغانستان در لبه پرتگاه قرار دارد. این انستیتوت گفته است افغانستان اکنون با پایان یافتن کمک‌های بشردوستانه با بحرانی دوباره مواجه شده و با گذشت بیش از 2 سال از حکومت طالبان، افغانستان همچنان یکی از فقیرترین کشورهای جهان با برخی از بالاترین نیازهای بشردوستانه است و بیشتر خانواده‌های افغان برای تأمین امنیت نیازهای اولیه خود با مشکل مواجه هستند. سید مسعود آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگوید.
خدمت داشت شما که عمدتاً نمیشه که آدم کمک‌های ملل متحده به خصوص در 2 سال و تا پیشتر از او در افغانستان نادیده بگیره. در 2 سال گذشته کمک‌های ملل متحد بود که در حقیقت از یک فقر شدید جلوگیری کرد، با وجود که فقر تاندازی افزایش یافت، ولی مسئله کمک‌های غذایی و مسئولیت غذایی با وجود که طرز عمل فوق‌العاده کنه دارن و زیاد مانند که باید کمک شود و کارایی داشته باشه کارایی نداشت، ولی هیچگاه چشم پوشی نمیشه.
همچنان در بخشی از این گزارش آمده است که با ممنوعیت اخیر فعالیت آرایشگاه‌ها توسط دولت 60,000 زن شغل خود را از دست دادند و به طور کلی جلوگیری و محرومیت کار زنان مشکل جدی دیگر برای اقتصاد افغانستان می باشد. همچنان در این گزارش گفته شده که ممنوعیت کشت خشخاش توسط دولت بدون برنامه معیشتی جایگزین برای دهاقین درآمد آنها را بیش از 1 میلیارد دلار کاهش می دهد که باعث افزایش فقر و محرومیت در این کشور می شود. بصیر رنجبر آگاه مسائل اقتصادی نیز در این باره می گوید.
تا تولید مواد مخدر را افغانستان منع کرد، ولی به یک بارگی درست نبود. بعد قدم به قدمی کار می شد. کار بسیار نیک بود، مگر چطور بدیل ایجاد شود، چطور یک تعداد بیکار نشد. اینا به صف بیکارا خل تیله نشد، انداخته نشنده بود. ما به نمی صورت توجه نکردیم به اینکه چی کارهای چی پلانهای را عملی بکنیم که او ضربه نزند، شغل از دست مردم کارشان داشت. یا بعض مالیات ها را بالا بردیم، مسئول ها را بالا بردیم و این عاید مردم پایین را. این درست است که ما باید برای دولت عاید ایجاد بکنیم، مگر نه به قیمت پایان آمدن عاید مردم.
در همین حال عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان میگوید وزارت اقتصاد حکومت طالبان گزارش انستیتوت صلح آمریکا را شدیداً رد میکند و آن را در این شرایط کاملا غیر سازنده توصیف میکند.
وزارت اقتصاد امارات اسلامی افغانستان گزارش انستیتوت صلح ایالات متحده را شدیداً و قویاً رد میکند و آن را در این شرایط کاملا غیر سازنده توصیف میکند. امارات اسلامی در رشد و توسعه اقتصادی افغانستان در آغاز پروژه های کلان زیرساختی و زیربنایی و همچنین در کنترل نرخ تورم و در حفظ ثبات پول ملی در برابر اسعار خارجی یکی از دولت های موفق در این منطقه محسوب میشه.
این در حالی است که شماری از نهادهای امدادرسان جهانی هم از وضعیت بد اقتصادی افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفتند با فرارسیدن فصل سرما و افزایش بهای مواد سوختی و اولیه بحران اقتصادی در این کشور تشدید خواهد یافت. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب از دانش شنونده به این ترتیب به پایان آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. شبتان خوش آرام و خداوند پشت و پناه شما. Thank you.
آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان رسید. یک بار دیگر میلاد با سعادت حضرت زینب سلام الله علیها را خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنیم. در بخش کلام ناب همراه میشیم با صحبت های آیت الله مطهری با موضوع نفی خرافات.
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث من درباره دفاع از 13، یعنی این عددی که بدون ارتکاب هیچ جرمی و هیچ جنایتی و بدون هیچ سابقه سوئی این بشر ظالم ستمگر به تعبیر قرآن و این بشر جهول ظلوم به تعبیر قرآن او را محکوم کرده است و برای او نحوست و شعامت قائل شده است و گناهان و جرمها و جنایات و تبعات و آثار سویی که این گناهان و جرمها و جنایات دارد و همه اینها را خود بشر مرتکب شده است، همه را زیرکانه یا احمقانه از دوش خودش برداشته است و به دوش چیزهای دیگری که نام اونها را نهتها و شومها گذاشته است به دوش اونها گذاشته است و در میان همه اشیایی که بشر برای اونها شعامت و نحوست قائل است اعداد سهم بیشتری دارند. روی چه حسابی که عرض کنم، ولی پایه هم بشر در این مسئله بیشتر پاپیش اعداد شده است و در میان اعداد هم از همه به اصطلاح مظلومتر و بیچارتر و توسری خورتر عدد 13 بوده است. حالا چطور شده است که این عدد اینطور توسری خور از کار در آمده است؟ باز باید جامعه شناسان، تاریخ شناسان، اونهایی که در تاریخ فکر بشر و تاریخ اقوام مطالعه دارن باید این رو به دست بدهن و برای ما بیان بکنن که چرا اولا عدد از هر شیء دیگر بیشتر مورد این هجوم بشر واقع شده است و ثانیا چرا در میان عددها 3 و 5 و بعدا 16 و 21 و 24 و 25 در میان اونها عدد 13 از باقی دیگر توسری خورتر از آب در آمده است. ما سابقا خیال می‌کردیم اختصاص دارد به ملت ما یا ملت‌های ما، بعد اطلاع پیدا کردیم که ملت‌های به اصطلاح پیشرفته یعنی اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها 100 درجه بیشتر از ما تهاجم کرده‌اند به این عدد. در میان ما من ندیدم جز این که 13 مثلا سفر را یا 13 فروردین را و احیانا 13 هر ماه را، یعنی این روزهای معین را مورد حمله و هجوم قرار بدن و اینها را منحوس بشمارن و کم در جای دیگر دیدن. همین قضیه یادم هست که من بچه بودم در سریمان خودمون که یک قصبه است و به یک معنا ده هست و محل زراعتی است، سر خرمن که می رفتیم یادم هست این به اصطلاح اونجا این سالارها وقتی خرمن می کشیدند یا آداب و تشریفاتی قائل بودند برای اینکه این خرمن بیشتر برکت داشته باشد و برکت پیدا بکند. یکی از چیزها این بود که وقتی پیمانه ها را پر می کرد، 1, 2, 3, 4 به 12 می رسید، به 13 که می رسید، مبادا نهوست 13 برکت را از این خرمن بگیرد، نمی گفت 13، می گفت زیاده. بعد می گفت 14. می ترسید اگر 13 بگوید این برکت از خرمن گرفته بشود. البته خب یه داشی بی سواد بیش از این دیگه فکرش نمی رسد بخواد خودش را از چنگال 13 فرار بدهد، کلمه 13 را تبدیل می کند به زیاده، با این که رابطه میان 13 و زیاده نیست. اما اگر تحصیل کرده بود، تحصیلات عالی را اگر طی کرده بود، او به شکل دیگری به عدد 13، به نهوست 13 رسمیت می داد و به شکل دیگری ازش فرار می کرد. دیگه نمی گفت زیاده، می نویسد 12 به علاوه 1 یا 11 به علاوه 2، 14 منهای 1، مبادا نهوست به این کارها وارد بشه. چرا چنین اساسا این فکر از کجا پیدا شده است؟
سپاس و تشکر از همراهیتان با رادیو دریم. در بخش نشرات نیمروزی برنامه متنوعی تقدیم شد. رضایت خاطر شما هدف خدمتگزارانتان در رادیو دریم می باشد. در پناه ایزد منان باشین. شب خوش و آرامی برای شما آرزومند هستیم. خداوند یار و نگهدارتان.
چشم تو ستاره